ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 8 اردیبهشت سال 1398 برابر با 28 آوریل سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری برنامه و همراه شما با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از الهه روانشاد.
از بخیر شنونده گرامی، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد امکان خروج از NPT یا پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای یکی از گزینه‌های جمهوری اسلامی است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جواد ظریف با اعلام اینکه آمریکایی‌ها به گفته او طرف مذاکره قابل اعتمادی نیستند گفت در چنین شرایطی تنها راه باقی مانده برای جمهوری اسلامی مقابله با تحریم هاست، کاری که می‌تواند توسط مردم و دولت و با اقدامات مختلف انجام شود. او همچنین افزود
ما هم انتخاب متعدد داریم که اونی هم که شما فرمودین یعنی NPT جزء انتخاب هست.
NPT پیمانی است که 49 سال پیش به امضای بسیاری از کشورها رسید و در مرکز تلاش‌های جهانی برای جلوگیری از اشاعه جنگ افزار هسته‌ای و نابودی ذرات‌خانه‌های هسته‌ای قرار دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این نیز در پی خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال گذشته به احتمال خروج از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و حتی خروج از برجام اشاره کرده بودند. ارزش برابری قیمت دلار در برابر ریال روز گذشته با پوزش روز یک شنبه امروز افزایش یافت و به 14300 تومان رسید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد کشتیارای رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف گفت افزایش نرخ ارز باعث افزایش نرخ سکه هم شده است. او اخبار سیاسی، عدم فروش نفت ایران و همچنین تغییر جهت سرمایه و نقدینگی به سوی بازار ارز را از دلایل افزایش نرخ ارز بیان کرد. یکی از مشاوران اکبر هاشمی رفسنجانی گفت رسیدگی به پرونده نخستین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامعلی رجایی گفت بیش از دو سال پس از تشکیل این پرونده، هرچند موضوع فوت اکبر هاشمی رفسنجانی مختومه نشده، اما رسیدگی به این پرونده فعلا متوقف شده است. او افزود که به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بودند که پرونده را مختومه اعلام کند، اما او موافقت نکرد. فاطمه هاشمی پس از درگذشت پدرش در سال 95 و وبسایت اعتماد آنلاین گفته بود که در جسد پدرش و حوله‌ای که او را با آن به بیمارستان منتقل کردند مقدار قابل توجهی رادیواکتیو کشف شده است. فاطمه هاشمی همچنین گفته بود با بررسی نهادهای امنیتی مشخص شد بدن او و مادرش هم آغشته به رادیواکتیو است. بعد از طرح این موضوع، فرزندان هاشمی رفسنجانی از تشکیل پرونده‌ای در شورای عالی امنیت ملی برای بررسی علت فوت او خبر دادند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان گفت با وجود محدودیت برخی منابع، دولت 25000 میلیارد ریال اعتبار در قالب هزینه تملکی و تسهیلات بانکی برای جبران خسارت سیل در این استان اختصاص داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد ولی روزبهان روز یکشنبه گفت تاکنون بیش از 1600 میلیارد ریال از این اعتبارات در اختیار ستاد مدیریت بحران استان گلستان قرار گرفته و در حال هزینه شدن است. این مقام دولتی برآورده اولیه خسارات سیل به بخش‌های مختلف استان گلستان را 48 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود این رقم تاکنون افزایش داشته است. با وجود گذشت نزدیک به 40 روز از سیل گلستان، بخشی از شهرستان آق قلا دوباره به زیر آب رفته و گمیشان هم در معرض تهدید است.
سپاسگزارم الهه روانشاد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا اینکه سری بزنید به کانال تلگرام رادیو فردا، اونجا هم میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. اظهارات محمد جواد ظریف در آمریکا مورد توجه زیادی قرار گرفته.
رویکردها و حرفایی که آقای ظریف زد در نیویورک این دفعه تقریبا میشه گفت اگر نگیم بی سابقه کم سابقه بود.
به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در سال گذشته از بیش از 40% گذشته.
دولت نه تنها در سال گذشته بلکه به طور تاریخی همواره نقدینگی رو به خاطر کسر بودجه به شکل مزمن تزریق کرده به بازار.
و ناشران ایرانی خارج از کشور همزمان با نمایشگاه کتاب در تهران اقدام به برگزاری نمایشگاه کتاب کردند.
برای ما مهم بود که بتونیم خود نمایشگاه کتاب بدون سانسور تهران رو هم تو شهرهای متفاوت بذاریم.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در روزهای اخیر در نیویورک سخنرانی ها و مصاحبه های متعددی داشته. اظهارات او در موارد مختلف از پیشنهاد مبادله زندانیان میان آمریکا و ایران گرفته تا مطرح کردن احتمال خروج کشورش از NPT یا همان پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای توجه فراوانی را به خود جلب کرده. در این باره بیشتر بشنویم از کامبیز غفوری.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از روز سوم اردیبهشت برای شرکت در گرامی داشت روز چند جانبه گرایی در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفت. او در نیویورک روزهای پرکاری را نیز با رسانه‌های خارجی گذراند. مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، CBS و خبرگزاری‌های بین‌المللی بخشی از دستور کار وزیر خارجه جمهوری اسلامی را در این سفر تشکیل دادند. ظریف پیش از بازگشت به ایران در مورد مصاحبه با شبکه فاکس نیوز به خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی چنین گفت:
بالاخره فاکس نیوز یک رسانه‌ای هست که قسمتی از مردم آمریکا و خب کسانی که با این دولت ارتباطات نزدیکتری دارن با این رسانه مانوس هستن و با از این رسانه استفاده میکنن.
اما این تنها پیام آقای ظریف نبود. او در روزهای گذشته با پیشنهاد تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا نیز گروهی از ناظران را شگفت زده کرد. محمد جواد ظریف در مصاحبه با فاکس نیوز گفته است که از نظر او دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد به قول انتخاباتی خودش مبنی بر پرهیز از جنگ و لشکرکشی وفادار بماند. اما آقای ظریف اضافه کرد گروهی که پیشتر نیز آنان را گروه بی نامیده بود به دنبال آنان تا آمریکا را به رویارویی با ایران بکشانند. منظور آقای ظریف از گروه بی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، جان بولتون مشاور عالی امنیت ملی کاخ سفید، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی است. آیا مجموع این اظهارات را می توان پیامی برای دولت یا رئیس جمهوری آمریکا دانست؟ حبیب حسینی فرد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی چنین میگوید:
خب داخلی کماکان آقای ظریف و رسانه‌های ایران تبلیغ میکنن که این گفتار و این نوع موضع‌گیری های آقای ظریف معطوف به رو کردن بی صداقتی و عدم صداقت آمریکایی‌ها بوده که ببینید که مثلا ما این پیشنهاد را داریم ولی آمریکا حاضر نیست بسم الله وارد یک همچین مذاکرات و تعاملاتی بشه. ولی واقعیتش اینه که کل این موضع‌گیری‌ها، رویکردها و حرفایی که آقای ظریف زد در نیویورک این دفعه تقریبا میشه گفت اگر نگیم بی سابقه کم سابقه بود. خواست سیگنالایی بفرسته با توجه به این حجم بزرگ فشارهای ناشی از تحریم‌ها، احتمالاً تست بکنن ببینن که تا چه حد فضا برای مذاکره آماده است، چه این تفکیکی که کرد بین آقای ترامپ و سایر اعضای تیم رهبری در آمریکا که ایشون خودش دنبال جنگ نیست و به نوعی برخورد تلطیف‌آمیزی با ترامپ کرد. به هر صورت این سفر آقای ظریف با اهداف و پیام‌های مشخصی بوده، منتها به نظر میاد که بازخورد لازم و پیدا نکرده.
اما تمام اشاره‌های آقای ظریف از جنس تبادل زندانیان یا تعامل‌های دیگر نبودند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره احتمال بستن تنگه هرمز گفت بخش نظامی باید درباره آن تصمیم گیری کند. این در حالی است که سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز یک شنبه به ایسنا گفت در این خصوص مقامات بالاتر صحبت می‌کنند و ما مجری این دستورات هستیم. نهادن بار مسئولیت تصمیم گیری برای بستن تنگه هرمز بین دولت و فرماندهان نظامی نشانگر چیست؟ حبیب حسینی فرد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی.
ظرف این خصوص 5-6 سال اخیر روشنگری ها بیشتر از اون بوده در مورد اهمیت تنگه هرمز، خطرات ناشی از بسته شدنش و طوری که امروز کسی نمیتونه به طور مستقیم بگه که کی باید راجع به این مسئله تصمیم بگیره با توجه به انتظاراتی که ایجاد میکنه. از این جهتش با همه احوال و اینکه خود جمهوری اسلامی هم میدونه که تنگه هرمز رو میتونه ببنده ولی نگه داشتن یا بسته نگه داشتنش برای چند روز هم دیگه باید سر نخواهد بود، عنوان میکنن که نمیگن این گزینه رو از روی میز بردارن، بلکه همچنان به عنوان یک تهدید عنوانش میکنن، اونم با توجه به اینکه اصولا نمیگن دیگه مسئولیتش به عهده کیه. بنظرم میاد این سردرگمی و اینکه با ریسک این مسئله هاشون هستن سرایت پیدا کرده به اینکه اصولا راجع به مسئولیتشان به هم پاس بدن این جریان رو.
محمد جواد ظریف همچنین گفته که خروج ایران از NPT یا همان پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای به عنوان یک گزینه تحت بررسی مقام‌های این کشور قرار دارد. خروج از NPT چه عواقبی می‌تواند برای ایران به دنبال داشته باشد؟ بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
خروج ایران از NPT تحت شرایط موجود جهانی به معنی اعلام جنگ است. اقلن از طرف غربی ها به این معنی تلقی خواهد شد. از طرف دیگر معنیش این است که ایران تهدید میکند که به سمت ساختن سلاح هسته‌ای گام بردارد. معنی دیگرش در این ارتباط این است که همه صحبتهایی که میکردند راجع به این که جمهوری اسلامی قصد ساختن بمب ندارد و آقای خامنه‌ای فتوا داده و ساختن بمب هسته‌ای رو حرام اعلام کرده، یعنی که این صحبت‌ها همه معنی نداشتن. از این نقطه نظر خطرناک‌ترین کاری به نظر من که دولت جمهوری اسلامی، حاکمیت جمهوری اسلامی میتونه انجام بده، همجور قبلا هم گفتم، به نوعی اعلام جنگ و بسیار مخاطره آمیز در ایران. من فکرم نمی‌کنم این صحبت رو اقلن آقای ظریف به طور جدی بگه، شاید به خاطر مصارف داخلیشه.
یک سال پیش در اوایل اردیبهشت ماه 1397 و اندکی پیش از اعلام خروج آمریکا از برجام، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اظهارات مشابه کرده بود. او گفته بود که در صورت خروج آمریکا از برجام، خروج ایران از پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای یا NPT گزینه‌ای محتمل است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در شرایطی که برخی گزارش‌ها روسیه را برنده اصلی تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران می‌دانند، رئیس جمهوری روسیه گفته که مسکو به توافق کشورهای عضو و غیر عضو اوپک همچنان پایبند است. ولادیمیر پوتین ابراز امیدواری کرده که عربستان سعودی هم به این توافق پایبند باشد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش قابلیت افزایش صادرات نفت به مشتریان نفت ایران را دارد، اما به توافق با اوپک برای کاهش تولید پایبند است. ولادیمیر پوتین که در پایان سفر به پکن به سوالات خبرنگاران پاسخ میداد گفت با توجه به اینکه تا پایان مدت اعتبار توافق اوپک پلاس 2 ماه باقی مانده، اما تحریم های نفتی علیه ایران از ماه آینده میلادی تشدید می شود، او نمیداند واکنش بازار جهانی انرژی چگونه خواهد بود. وی با اشاره به اینکه عربستان سعودی مبتکر طرح کاهش تولید بوده، ابراز امیدواری کرد که این کشور به دنبال جایگزینی نفت ایران نباشد. پوتین به خبرنگاران گفت:
ما توافق با اوپک را اجرا می‌کنیم و تا جایی که خبر داریم، همتایانمان در اوپک از جمله عربستان سعودی از توافق اوپک پلاس صرف نظر نکردند. اما بسیار دشوار است پیش بینی کنیم در بازار جهانی انرژی چه اتفاقی خواهد افتاد.
روسیه از تحریم های نفتی آمریکا به شدت انتقاد کرده، اما گزارش های متعدد هاکیست کاهش چشمگیر عرضه نفت سنگین در بازار جهانی تقاضای نفت روسیه را به گونه افزایش داده که رشد بهای این نفت حتی از رشد نفت برند بیشتر شده. شنبه ایگر سیچن رئیس روسنفت قول نفتی روسیه در جمع خبرنگاران ابراز اطمینان کرد تحریم ها علیه ایران باعث کمبود عرضه در بازار جهانی نفت نخواهد شد. او که پیشتر گفته بود عربستان و امارات متحده قادر به جبران خروج نفت ایران هستند، سخنان اخیر رئیس جمهور روسیه را تکرار کرد و گفت روسیه 11.5 میلیون بشکه نفت در روز تولید میکند و میتواند تولید خود را به گونه افزایش دهد تا بازار نفت دچار کمبود نشود. سرگی سپلایف، کارشناس مسائل انرژی، میگوید روسیه حامی ایران و همزمان برنده اصلی تحریم ها است که دولت دونالد ترامپ علیه این کشور اعمال کرده.
اگر یکی از بازیکنان از بازار انرژی حذف شود، بقیه خوشحال خواهند شد، اما برنده اصلی روسیه است. در حالی که با افزایش تولید ضمن حفظ بهای بالای نفت همه تولید کنندگان ذی‌نفع خواهند بود، روسیه که تولید کننده نفت سنگین مشابه نفت ایران است، بیشترین سود را خواهد برد. همکنون شاهد کاهش فاصله قیمت بین نفت برنت و نفت اورال هستیم و در سطح تولید کنونی هر یک دلار در بشکه سالانه 1.5 میلیارد دلار به درآمد روسیه خواهد افزود. اما درآمد مالی تنها منفعت نیست. مشکلات اقتصادی ایران موقعیت این کشور در رقابت با روسیه در سوریه را نیز تضعیف خواهد کرد. بعید است نفت ایران به کلی از بازار حذف شود، اما هر گام به این سمت به نفع روسیه است. مسئولین این موضوع را کمرنگ جلوه می دهند، اما اگر عملگرایانه بنگریم نمی توانیم منکر این واقعیت باشیم.
اوپک و کشورهای همپیمان اواخر سال گذشته توافق کردند در نیمه اول سال جاری میلادی تولید روزانه خود را 1,200,000 بشکه کاهش دهند و به زودی مذاکره خواهند کرد که آیا از ماه ژوئیه تولید خود را افزایش خواهند داد یا نه. مقامات روس اخیراً به دفعات گفتند هنوز درباره آینده اوپک پلاس تصمیم گرفته نشده، اما از سخنانشون برمی آید روسیه به ادامه کاهش تولید تمایل ندارد. در این میان آمریکا به معافیت‌های نفتی ایران پایان داد و از چند روز دیگر مشتریان ایران ملزم به توقف خرید نفت از این کشور هستند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
در مورد تمایل جمهوری اسلامی برای مذاکره با امریکایی‌ها میخواستم بگم مثل آقای خمینی، آقای خامنه‌ای هم یک شهید پروره. آقای خمینی وقتی که دید مردم بیگناه در جنگ ایران و عراق کشته شدن و سرش به سنگ خورد که نتونست بره قدس رو تصرف بکنه، جام زهر رو نوشید. حالا آقای خامنه‌ای هم همینطور توسط شهید زنده آقای قاسم سلیمانی دارای کارنامه مرگ 500,000 مردم بیگناه سوریه در دستش است و حالا چون سرش به سنگ خورده که دلاور سلیمانی نه تنها قدس رو نتونست تصرف بکنه، حتی جرأت پرتاب یه موشکم به قدس نکرد. بنابراین همین روزا است که آقای خامنه‌ای و دلاور سلیمانی بشینن پیش همدیگه جام زهر را هر دوشون به همدیگه بنوشن.
آقای ظریف، چرا از اول راه درست رو نمیری؟ خوب ضررا که به ایران خورد، نفت به تاراج بره، مجانی به این کشور اون کشور بدین، کشتیاتون آواره دریا بشن، این همه فقر و بدبختی، بعد میفتید به التماس؟ کاسی زهر رو آماده کردی؟ شما برای کاسی زهر همیشه آمادگی دارید و شما چه دشمنی با این ملت دارید؟ چرا این ملت رو دارید به قهقرا میبرید؟ چرا این ملت رو دارید غرق میکنید؟ چه نقشه ای دارید؟ خارجی ها رو که ریختین تو ایران، سیل رو که نتونستین جلوشو بگیرید، از زمین و آسمون دارید به این مملکت بد میکنید. کاسه زهرم آماده کنین، از یه جه کاغذ و آتیش میزنین، در یه جه میخواین پاره کنین، هیچ کاری هم نمی کنین، فقط نشستین تهدیدهای تو خالی. این تهدیدها 2000 ارزش نداره برای این ملت. ملت رو رها کنین، بذارین این مردم کارشونو بکنن. ملت رو به خاک سیاه نشوندید، سردمداران جمهوری اسلامی. ملت ایرانو به خاک سیاه نشوندید.
خامنه‌ای گفته بودن که ما برجام آتش میزنیم، الان هم که میگن ما تنگه هرمز رو میبندیم. نمیدونم پس فرستادن ظریف برای مذاکره دیگه چیه؟ قسم حضرت عباستون رو باور کنیم یا دم خروستون رو؟
آقای علی خامنه‌ای، عوض اینکه همه امکاناتتو بسیج کنی واسه این سیل‌زده‌ها، تمام مملکت رو سیل برده، اینا تو گل شل و تو فلاکت و بی خانمانی، توی چادر، تو مار عرب آواره شدن. اون وقت اون تبهکارای تو دوربین انداختن توی این ماشین مردم، زن مردم مثلا احضار کرده با اسمس که مثلا چه میدونم حجابت اینجوری بوده. آخه تو چه موجود زندگی؟ تو چه دیکتاتوری هستی تو؟ چه آدمی هستی تو؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود نرخ تورم خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال جاری را اعلام کرد که بر اساس این آمار نرخ تورم کالاهای مصرفی برای دهک های مختلف جامعه بین 41% تا 46% رسیده است. همچنین نرخ تورم برای کالاهای غیر خوراکی و خدمات هم بین 21% تا 29% ارزیابی شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
بر اساس گزارش تازه مرکز آمار ایران، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال 98 30.6% بوده که این میزان در دهک های دهگانه بین 30% تا 32% نوسان دارد. مرکز آمار ایران محدوده تغییرات تورم 12 ماهه در گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات را نیز برای دهک های دهگانه 41% تا حدود 46% برآورد کرده است. همچنین تورم 12 ماهه برای کالاهای غیر خوراکی و خدمات بین حدود 21% تا 29% اعلام شده است. مرکز آمار ایران هفته گذشته نرخ تورم ماهانه، یعنی درصد تغییر شاخص کل مصرف کننده نسبت به ماه مشابه پارسال را بیش از 51% ارزیابی کرد. به این ترتیب و بر اساس این برآورد، تورم کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در فروردین ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه سال 97 حدود 85% بوده و این میزان برای کالاهای غیر خوراکی 37% بوده است. آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد در ترکیه، در ارزیابی این آمارها به رادیو فردا این چنین میگوید:
این گزارش که حدود 480 کالا و خدمات رو در نظر میگیره و میانگین افزایش قیمت اینها به این عدد 30% میرسه. در مورد تورم هم دو نرخ معمولا مد نظر هست. یک نرخ که حالا بیشتر در فضای آکادمیک اقتصادی مورد نظر هست، نرخ تورم میانگین 12 ماه هست که همین 30.6% هست، یعنی 12 ماه یک سال منتهی به فروردین 98 رو با یک سال منتهی به فروردین 97 مقایسه میکنه، یعنی عملا دو سال رو دیتاش رو داره. اما شاید نرخی که برای مردم تا حدی ملموس تر باشه تورم نقطه به نقطه است، یعنی تورم فروردین 98 نسبت به فروردین 97، که اگر اون رو ما نگاه بکنیم خب این تورم بسیار بالاتر هست، نزدیک به 51.4% تورم نقطه به نقطه است که با اون 30% تفاوت داره.
اما در حالی آمارها از افزایش تورم در ایران حکایت دارند که به رغم افزایش دستمزدها این افزایش حقوق تنها بخشی از هزینه خانوارهای ایرانی را پوشش می‌دهد. در این باره علی خدایی نماینده کارگری شورای عالی کار به خبرگزاری خانه ملت گفته که دستمزدها در سال جاری تنها 52% هزینه ماهانه یک خانواده با میانگین 3 نفر را پوشش می‌دهد. بر اساس توافق شورای کارگری و دولت رغم 3,759,200 تومان به عنوان سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین 3 نفر تعیین شده است. آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد:
بعضی کالاهای پرمصرف در خانوارهای به خصوص طبقه متوسط و متوسط رو به پایین که معمولاً سبد مصرفیشون کالاهای خوراکی و آشامیدنی بخش عمده ای از سبد مصرفشون رو تشکیل میده، باز میبینیم که تورم از این 51.4% هم بیشتر هست. تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات که یه گروهی هست که گروه پرمصرفی است در مصرف خانوارهای طبقه متوسط و متوسط رو به پایین، 85% هست. یعنی تمام اینها نشون میده که بعضی وقتها خب این نرخ مثلا 30% برای مردم قابل لمس نیست و میگن خب این با واقعیت‌های زندگی ما همخوانی نداره.
از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی ایران عبدالناصر همتی روز یکشنبه از ادامه رشد نقدینگی در کشور خبر داده و این میزان را در سال 97 23% اعلام کرد. به اعتقاد اقتصاددانان حجم نرخ نقدینگی با میزان تورم ارتباط مستقیم دارد. برای همین رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرده که در ساختار سیاست پولی و بانکی کشور تغییراتی به وجود خواهد آمد. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در این باره معتقد است:
در مورد آماری که ایشون مطرح میکنه جای اما و اگر بسیار است، منتها اگر همین آمار رو بپذیریم نشون میده که دولت نه تنها در سال گذشته بلکه به طور تاریخی همواره نقدینگی رو به خاطر کسر بودجه‌ای که داشته به شکل مزمن تزریق کرده به بازار و ما اثرش رو در نرخ تورم و البته در نرخ کاهش ارز ایران تومان یا فرضاً ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی میبینیم. باید اشاره کرد که این اقدامات حتی در گذشته هم اعمال شده و نتیجه عکس داده و در شرایط فعلی باید تاکید کرد که بجز اقدامات ساختاری تنها تکیه بر اقدامات سیاست گذاری کافی نیست. به همین دلیل باید گفت که نه به اصطلاح کنترل نقدینگی در کوتاه مدت بخصوص در شرایط بحرانی فعلی که دولت زیر فشار تحریم ها است امکان پذیر نیست، اقدامات مربوط به ساختاری هم امکان پذیر نیست به خاطر منافع متضادی که در چارچوب حاکمیت وجود داره.
رئیس کل بانک مرکزی ایران همچنین اعلام کرده که این نهاد به دنبال آن است که با مدیریت نرخ سود کوتاه مدت و تغییر کانال اثرگذاری سیاست پولی نرخ تورم را به صورت پایدار مدیریت کند. او شرط موفقیت این کار را انضباط مالی دولت و اصلاح ترازنامه بانک‌ها عنوان کرده است. آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد:
میزان پولی که در جامعه داره تولید میشه توسط سیستم بانکی با بخش واقعی اقتصاد، یعنی میزان کالاها و خدماتی که داره تولید میشه، اینها با هم همخوانی نداره. این تورم رو در میان مدت و بلند مدت ایجاد میکنه و اگر نگاه بکنیم ما به نرخ بلند مدت، نرخ بلند مدت رشد نقدینگی در ایران حدود 27% هست در 3 دهه بعد از جنگ با عراق، اما نرخ رشد اقتصادی در طی این مدت میانگین بلند مدتش کمتر از 3% هست. حالا شوک ارزی رو هم داریم، افزایش قیمت کالاهای وارداتی هم اضافه میشه و مسائل مانند این.
صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود پیرامون اقتصاد جهانی درباره ایران پیش بینی کرده که در سال جاری میلادی نرخ تورم و بیکاری در ایران افزایش یابد و اقتصاد این کشور با نرخ رشد منفی به شدت کوچکتر شود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
کانون مدافعان حقوق کارگر روز یکشنبه امروز اعلام کرد که 4 فعال کارگری بازداشت شده در کرج همچنان در زندان رجای شهر این شهر زندانی هستند. پیشتر گزارش‌ها حاکی از بازداشت 12 تن در کرج در روز جمعه بود که 8 تن از آنها آزاد شدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
12 فعال کارگری ظهر جمعه 6 اردیبهشت ماه در پارک جهان‌نمای کرج بازداشت و به زندان رجای شهر منتقل شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز درباره این بازداشت‌ها و یا دلیل آنها اظهار نظر نکردند. این در شرایطی است که بر اساس اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. گزارش تشکل‌های کارگری حاکی است که 8 تن از بازداشت شدگان آزاد شدند. البته هر یک با وثیقه 10 میلیون تومانی. اما به گفته این تشکل‌ها، پروین محمدی از اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرضا ثقفی و حالی سفرزاده از کانون مدافعان حقوق کارگر و واله زمانی عضو سندیکای نقاشان استان البرز هنوز در زندان به سر می‌برند. به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر از وضعیت واله زمانی خبری در دست نیست و دادسرای کرج زندانی بودن این فعال کارگری را انکار کرده و گفته که او آزاد شده است. اما به گزارش این تشکل صنفی و همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران خبری از آقای زمانی در دست نیست. در همین حال به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر دادسرای کرج به خانواده‌های فعالان کارگر زندانی گفته است که تا روز چهارشنبه 11 اردیبهشت و به عبارتی تا روز جهانی کارگر برای گذاشتن وثیقه و آزادی آنان مراجعه نکنند. این در شرایطی است که به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران در پایان وقت اداری روز شنبه به این خانواده‌ها اعلام شده بود که زندانیان با وثیقه 10 میلیون تومانی آزاد خواهند شد. این تشکل کارگری همچنین با اشاره به بازداشت فعالان کارگری در کرج گفت که این بازداشت‌ها در ادامه احضار و تهدید شمار زیادی از کارگران و فعالان کارگری در سراسر ایران و برای جلوگیری از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر انجام شده‌اند. کانون مدافعان حقوق کارگر هم مسئولان وزارت اطلاعات را متهم کرد که با به تعویق انداختن آزادی فعالان کارگر زندانی تا روز چهارشنبه به توصیف این تشکل اقدام به گروگانگیری آنها کردند تا از برگزاری تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر جلوگیری کنند. در همین حال گزارش‌ها حاکی از احضار شماری از فعالان کارگری و کارگران در شهرهای غرب ایران است. از جمله مظفر صالح نیا، قالب حسینی، میکائیل صدیقی، احمد تقی‌زاده و چند عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران که احضار شده و به آنان هشدار داده شده است که نباید در مراسم روز اول ماه مه شرکت کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. در همین حال انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با اشاره به آنچه احضار وسیع فعالان کارگری و بازداشت شماری از فعالان کارگری در کرج نامید نوشت که این اقدامات به توصیف این تشکل از سر استیصال و درماندگی در برابر اوجگیری اعتراضها علیه فقر مردم، تشدید دزدی‌ها، غارتگری‌ها و چپاول‌های سازمان یافته است.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدمه. چه جور کمیته؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
در ادامه تحولات در سودان، گزارش‌ها از توافق‌های میان شورای نظامی انتقالی سودان و نیروهای اپوزیسیون برای تشکیل شورای انتقالی مشترک حکایت دارد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این تحولات، ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن همراه با ماست. ایلیا، جزئیات بیشتر و آخرین اخبار مربوط به این توافق‌ها و در واقع بحث و مذاکرات بین نظامیان سودان و نیروهای مخالف رو لطفا برای ما بگو.
روز گذشته دو جلسه برگزار شد، یعنی نمایندگان ائتلاف آزادی و تغییر، ائتلافی که گروه های اپوزیسیون سودان تشکیل دادن با شورای نظامی انتقالی. وقتی شورای نظامی انتقالی تأسیس شد، اعلام موجودیت کرد، در حقیقت بعد از برکناری عمر البشیر رئیس جمهور سابق سودان، اعتراض‌ها ادامه یافت. اعتراض‌ها به این دلیل بود که خواهان واگذاری قدرت به غیر نظامیان هستند، معترضان. مذاکرات اما آغاز، اول مذاکرات در سطح پایین‌تر بود، در حد کمیته بود، اما روز گذشته مذاکرات توسعه پیدا کرد. من که گفتم دو جلسه از مذاکرات میان نمایندگان ائتلاف آزادی و تغییر با شورای نظامی برگزار شد. در نهایت یک توافق اولیه به دست اومد، مبنی بر تشکیل یک شورای مشترک از میان نظامیان و غیر نظامیان، غیر نظامیانی که ائتلاف آزادی و تغییر، ائتلاف اصلی اپوزیسیون در سودان تشکیل میدن. اما مسئله این هست که این توافق میشین هنوز کامل نیست. قرار بوده امروز باز جلسه تشکیل بشه که منتظریم اخبارش بیاد، آیا تشکیل شده یا نشده. بزرگترین اختلاف الان بر سر سهمیه‌ای هست که غیر نظامیان در این شورا خواهند داشت. ائتلاف آزادی و تغییر خواهان هست که شورای انتقالی 15 نفره باشه، 8 تاشون از غیر نظامیان باشن و 7 تاشون از نظامیان. اما شورای نظامی انتقالی که فعلا موجود هست میگه تنها 3 عضو این شورا باید به غیر نظامیان داده بشه. این اختلاف هنوز جدی هست و هنوز نتیجه براش حاصل نشده و قرار هست جلسات برای این مسئله ادامه پیدا کنه.
گروه مخالفان به اسم بیانیه آزادی و تغییر، آیا چهره های شاخصی هم مثلا از فعالان مدنی، جنبش های مدنی یا سیاسی سابق هم در بین اینها دیده میشه یا اینکه کاملا چهره جدید هستند؟
نه، همه چهره ها واقعا جدید نیستن. نوشین، برجسته ترین چهره ای که در ائتلاف آزادی و تغییر حضور داره از صادق المهدی هست، نخست وزیر سالهای پیشین سودان که عمر البشیر علیهش کودتا کرد و برای چند سال اون رو در زندان نگه داشت، شوند حبس خانگی، رئیس یکی به اپوزیسیون هست. شاخصتای چهره این هست. بقیه چهره ها عمدتا یا وزیر بودن قبلا یا سمتهای دولتی داشتن، برای مردم شناخته شده هستن، و چهره های صنفی که از سندیکاها و گروه های کارگری شکل گرفتن.
ایلیا، الان وضعیت در خیابان ها به ویژه اونجایی که معترضان روبروی وزارت دفاع تحصن کردند به چه ترتیب هست؟ آیا شلوغ هست؟ آیا منتظر ادامه و نتیجه این مذاکرات بین دو طرف هستند؟ چطوریه؟
بعد از برکناری عمر البشیر هیچگاه میدان روبروی وزارت دفاع خالی نشد، معترضان به حضورشون ادامه دادن، ولی اعتراض ها یا حضور معترضان، اگر تعبیر بهتری بشه به کار برد، حضور معترضان کم و زیاد میشه. یعنی در روز مردم سر کارهاشون میرن، ساعت های اولی شب حضور پیدا میکنند، اما گاهی اتفاق میفته که مثلا مذاکرات میخواد به سرانجام برسه، اختلافاتی پیش میاد، یعنی اپوزیسیون و شورای نظامی با فراخوانی که اعضای اپوزیسیون میدن دوباره مردم یا بهتر بگم معترضان به هواداران اعضای اپوزیسیون شمارشون زیاد میشه در میدان تحصن.
پس در واقع آمادگی دارن که بلافاصله با فراخوان رؤساشون دوباره به خیابان ها بیان. ایلیا، از طرفی یه سری گزارش ها هم منتشر شده بود درباره اعتصاب بخش بزرگی از نیروهای پلیس سودان. چرا؟ ماجرا چیه؟
ماجرا این هست که در سودان چهره پلیس به گفته هم اپوزیسیون، هم بخشی از مردم، هم خود همین کسانی که امروز دست به اعتصاب زدن، چهره پلیس چهره منفی شده در سالهای گذشته، چهره که گفته میشه در فسادهای سالهای گذشته دست داشته در سرکوب معترضان. الان کسانی که دست به اعتصاب زدن در حقیقت رتبه‌های پایین پلیس هستن، از سروان به پایین، میگن اولا خواستار ترقیه رتبه هستن، خواستار این هستن که رتبه‌هاشون افزایش پیدا کنه به نام قول‌هایی که بهشون داده شده. دوم این که اقداماتی صورت بگیره و قوانینی تصویب بشه برای بازسازی چهره پلیس در میان مردم. میگن نامه‌نگاری‌هایی کردن با مقام‌های بلندپای ارتش که نتیجه نداده و اعتصاب یک روزه‌ای که کردن به خاطر این هست که صداشون رو رساتر برسونن به مقام‌های عالی رتبه پلیس و مقام‌های نظامی تا به خواستشون توجه بشه.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که درباره آخرین تحولات و جزئیات در سودان برای ما صحبت می‌کرد.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علازت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خامنه‌ای هم شاه باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
خب اگر که درباره هر موضوعی دغدغه‌ای دارید، نگرانی دارید، انتقاد یا پیشنهادی دارید، میتونید همیشه با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید یا صداتون رو به تلگرام ما بسپارید. شماره پیامگیر ما هست 2042022112212. در ضمن کانال تلگرام ما هم هست، telegram.me/radiofarda. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
با این تحریم‌ها که آمریکا برای ایران در نظر گرفته، دوباره مثل قبل سران حکومت به صورت قاچاق دارای سرمایه‌های بادآورده میشن و این مردم ایران هستند که هرچه بیشتر فقیر رو با این تحریم‌ها باید دست و پنجه نرم کنن و هرچه بیشتر نسبت به آمریکا دل‌زده شوند. امیدوارم دولت آمریکا این تحریم‌ها رو متمرکز روی سران و برنامه‌ریزی برای مردم ایران بکنه که از این فلاکت نجات پیدا کنند و نیز گروه‌های تروریستی که ثروت مردم را هزینه می‌شود براشون نابود کنند.
آقای خامنه‌ای، شما فرمودین ما هر وقت هر چقدر اراده بکنیم می‌تونیم از نفتمون رو بفروشیم. بله، شما حقیقت رو می‌فرمایید. نفت ایران رو مفت زیر قیمت بازار می‌دیم به کشورها، اون کشورها هم که از خداشونه نفت زیر قیمت بازار رو از شما بخرن.
نظرم اینه که باید دولت آمریکا تحریم‌ها رو برای یک بار هم شده کلاً برداره تا طعم برداشتن تحریم‌ها و آثارش رو ملت ایران ببینن و بعد از اون میشه گفت که اقدام بعدی چی باشه.
آقای روحانی میگه که زمانی که صدام حسین میخواست حمله کنه به امارات و عربستان، ما باعث شدیم که اینا حمله نکنن. آقا جان، زمانی که اینترنت نبود شما خیلی دروغ میگفتید، الان از اون موقع که اینترنت اومده دیگه دروغ نمیتونیم بگین. الان چسبیدیم به کسایی که مردن، صدام حسین که مرده، آقای رفسنجانی هم که مرده. بی خودی اینقدر داستان نساز. این کشور عربی دیگه به شما کاری ندارند، از شما نفرت هم دارند، تازه دیگه بهتون کمک نمی کنند.
در مورد سخنان آقای ظریف که گفته به دولت آمریکا بیاین زندانیان آمریکایی ایرانی را با زندانیان ایرانی در آمریکا تعویض بکنیم، معاوضه بکنیم، باید بگم که خب خود ظریف با زبان خودش اعلام کرد که ما گروگانگیر هستیم.
من می‌خواستم در مورد صحبت اخیری که ظریف در خاک آمریکا در
نیویورک علیه دولت آمریکا کرده و دولت آمریکا رو دزد سرگردنه معرفی کرده. بگم که شما اجازه میدی به دولت آمریکا که یکی از مقامات مسئولشون بیاد توی ایران و علیه رژیم جمهوری اسلامی صحبتی بکنه؟
حالا آقای علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه میفرمایند اگر ما نتونیم نفتی صادر کنیم تنگه هرمزو میبندیم. آقا حتی اگر جلوی خروج کشتی های نفتکش ایران از تنگه هرمز رو هم بگیرن شما هیچ کار نمی کنید، چون در اون حد نیستیم و توان نظامی و اقتصادیش هم ندارید که با اینا بجنگید. اینا مقصود آمریکا، اسرائیل، عربستان و اروپا و ایناست. اینقدر بی خودی داد و فریاد نکنید، خطونشون نکشین، حداقل آبروی خودتون حفظ کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب در تهران، ناشران مستقل ایرانی در خارج هم نمایشگاه‌هایی را به مدت 20 روز در برخی از شهرهای خارج از ایران برگزار کردند. مقابله با سانسور دولتی کتاب در ایران و دفاع از آزادی اندیشه و بیان از جمله اهداف اصلی این نمایشگاه‌ها عنوان شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به دنبال شروع کار 32 نمایشگاه کتاب در تهران، از چهارشنبه هفته پیش 16 نمایشگاه هم با عنوان نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در شهرها و پایتختهای اروپا، آمریکا و کانادا راه اندازی شده. این گونه نمایشگاه‌ها 4 سال متوالی است به ابتکار ناشران مستقل ایرانی در اعتراض به سانسور کتاب در ایران بنیان گرفته. این ناشران هر سال می‌کوشند نسبت به سال‌های گذشته کتاب‌های بیشتری در دسترس کتابخانان قرار دهند و در این سری از نمایشگاه‌های برون‌مرزی ضمن رونمایی و معرفی کتاب برنامه‌های داستان‌خوانی و شعرخوانی هم برگزار می‌شود. گفتگوی رو در رو با نویسندگان، شاعران و مترجمان نیز از جمله دیگر برنامه‌های جنبی این نمایشگاه‌های زنجیره‌ای است. در بخشی از اطلاعیه این ناشران آمده، نمایشگاه تهرانمان را به خارج از مرزهای ایران آورده ایم تا فرصتی برابر در اختیار ناشران و کتاب فروشانی قرار دهیم که به خاطر مخالفت با سانسور جا و مکانی در نمایشگاه کنونی کتاب در تهران ندارند. یکی از این ناشران نشر ناکجا در پاریس است و مدیر آن کینوش نظمجو که در پیوند با همین نمایشگاه ها به آلمان آمده بود در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته.
هدف در واقع شناختن کتاب های سانسور شده است. و چرا مهمه که کتاب های سانسور شده شناخته بشن؟ به خاطر اینکه نویسنده ایرانی، خواننده ایرانی در واقع بدونن که این یه جبر جغرافیایی نیست که ما داریم. بر این اساس نیست که ما فقط چون میتونیم فارسی بخونیم پس محکومیم به خوندن لزوما کتاب هایی که فقط از تیغ سانسور میگذرن. برای همین خیلی مهمه که ناشرهای وجود دارن که بتونن در واقع کارهایی که سانسور شدن و نمیتونن منتشر بشن یا توقیف شدن یا از تیغ سانسور سختی در واقع نگذشتن بتونه اونها رو منتشر بکنه. و نمایشگاه کتاب خب هر جای دنیا معرفی این کتاب هاست دیگه و تا به حال این کتاب های سانسور شده برای خودشون جا و مکانی به این صورت نداشتن. و از اونجایی که ما خودمونم ناشر ایرانی هستیم ولی تو کشورهای متفاوت خارجی جامون هست و دفترمون هستش، برای ما مهم بود که بتونیم خود نمایشگاه کتاب بدون سانسور تهران رو هم تو شهرهای متفاوت بگذاریم. خوبیش اینه که انگار که یک سال میگذره، حالا تو این یک سال هر کدوم از ناشرا میرن سمت و سوی کار خودشون، ولی موقع نمایشگاه کتاب که میرسه همه میان و متحد میشن و این اتحاد اول خودش یک اتفاق ویژه است توی جمعی از ایرانیان که حالا مثلا ناشرای ایرانی باشه. و خیلی خوبه که هر سال ما به هر حال بعدش هم اون اتحاد دومی داریم که مخاطبان هستن که تا میفهمن که نمایشگاه کتاب بدون سانسور داره میاد توی شهرشون میان و حتی لازم نیست لزوما کتابی بخرن، ولی هم که میان و کتاب میبینن و با نویسنده ها حرف میزنن و توی کتابخانی ها شرکت میکنن، نشون میده که هنوز امیدی هست و تو این دنیایی که خیلی دنیای سختیه و دنیای اینترنتی هستش هنوز یه دستن که حاضرن کتابی رو ورق بزنن و بخونن.
چهارمین دوره نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور با حضور نویسندگان، شاعران، مترجمان و دست‌اندرکاران چرخه تولید و انتشار کتاب تا 30 اردیبهشت ماه جاری در شهرها و پایتخت‌های اروپا، آمریکا و کانادا فعالیت خواهد داشت. مقابله با سانسور دولتی کتاب در ایران و دفاع از آزادی اندیشه و بیان از جمله هدف‌های اصلی این نمایشگاه‌های برون مرزی است. این سری از نمایشگاه‌ها ابتدا پس از گشتی در چند شهر اروپایی راهی کانادا و آمریکا می‌شود و سپس بار دیگر به اروپا باز می‌گردد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب پایان بخش این مجله شامگاهی برنامه هفتگی صدای دیگر، صدای زنان هست که هر هفته رویا کریمی مجد از اخبار و تحولات حوزه زنان برای شما درست میکنه. پیش از اون من نوشین سید حسینی روز و شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم. تا مجله شبانگاهی، بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
گل، هشیش، شیشه و انواع قرص‌های روانگردان، اینها تنها بخشی است از آنچه در مدارس ایران در اختیار دختران دانش آموز قرار دارد. دخترانی که جشن تکلیفشان در 9 سالگی برگزار می‌شود اما هیچ آموزش رسمی در زمینه مراقبت از خود نمی‌بینند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
موقع اول سال برای آزمون که دادم قبول شدم مصاحبه شدم. مثلا سوالایی بود که مثلا چه سوالایی بودش که ایمیل دارین، تلگرام دارین، چه از این سوالا. فقط یک سوالی بودش که مثلا جلوی نامحرم چه لباسی می‌پوشید؟ مثلا مهمونی خونتون چه لباسی تنتون کنید؟
خب میگفتن چی باید تنتون کنین؟
لباس پوشیده. یعنی که حجاب داشته باشید در هر صورت به نامحرم. لباس آستین بلند باشه، شلوار باشه با یه روسری یا یه شال.
صدای یک دختر دانش آموز در ایران را شنیدید که از پرسش‌های مدیر مدرسه در آزمون ورودی سخن می‌گفت. همه آن چیزی از نظر مسئولان مدارس در ایران برای دختران لازم است، حجاب است، در حد روسری و یا شال. اما زمانی که به نوشته رسانه‌ها در ایران به دلیل مصرف مواد مخدر در یکی از دبیرستان‌های تهران کار به اورژانس می‌کشد، مدیر مدرسه از پاسخگویی طفره می‌رود و ناحیه آموزش و پرورش هم پاسخ می‌دهد که آنها قرص‌های اعصاب یکی از والدین را به اشتباه استفاده کردند. اما هیچ کس نه اشاره‌ای به نفوذ 1% مواد مخدر در مدارس می‌کند و نه حرفی از 3 تن مواد مخدر کشف شده در نزدیکی مدارس در سال گذشته می‌زند و آمار بازداشت 20,000 خرده فروش در اطراف مدارس تهران را نیز هیچ کس به یاد نمی‌آورد و احتمالاً هیچ کس هم خبر ندارد که از زمانی که یک دانش آموز اراده کند تا به مواد مخدر دست پیدا کند تنها 30 دقیقه فرصت لازم دارد. حمید سرامی، سرپرست معاونت ستاد مبارزه با مواد مخدر، در گفتگویی با تلویزیون جمهوری اسلامی مسئولیت اعتیاد دانش آموزان را نه بر دوش آموزش و پرورش که بر دوش خانواده ها میداند.
به قول اعتیاد در سطح دانش آموزان معتقد هستیم، ولی این که ما بگیم دانش آموز در مدرسه معتاد میشه رو نمیتونیم، هیچ کسی قبول نداره. شما وقتی که نگاه میکنید 33% از دانش آموزان در یه تحقیق ملی میگن یکی از اعضای خانواده شون سیگاریه، 5% گفتن یکی از اعضای خانواده مصرف مواد داره، 4% گفتن دوستان حشیشی دارن، 7% گفتن دوستانی دارن که مصرف کننده تریاک هستند، 5% گفتن دوستان دارن که مصرف.
یعنی تاثیر خانواده و دوستان رو بیشتر اینجا مهم میدونید؟
قطعاً در نوجوانان گروه همسالان یکی از اثرگذارترین افراد در رفتارهای نوجوانان هستند و در قسمت دوم وقتی ما میگیم 85% شخصیت در خانواده شکل میگیره، وقتی یکی از اعضای خانواده معتاد باشه قطعاً روی یک نوجوان محصل اثر خودشو خواهد گذاشت.
مواد مخدر تنها یکی از مسائلی است که دختران ایران پیش از رسیدن به سن قانونی با آن روبرو هستند. در برخی از مناطق دختران ایرانی به دلیل فقدان مدارس خانه نشین می شوند و به ازدواج مردانی در می آیند که هیچ آمار دقیقی از سن آنها وجود ندارد. گروه دیگری به مشاغل خانگی و کمک کردن به والدینشان مشغول می شوند. گروهی را هم که هر روز در خیابان ها می بینید که به دست فروشی مشغولند. گروهی هم که شانس مدرسه رفتن دارند در کنار همه تبعیض های آموزشی و آموزش های عقیدتی با فقدان آموزش هایی از جمله سلامت جنسی، آشنایی با مواد مخدر و روانگردان‌ها و تبعات آنها روبرو هستند. از سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی ساکن فرانسه، می‌پرسم که مقصر همه این کاستی‌های آموزشی دختران در ایران جز آموزش و پرورش چه کسی است؟
در ایران باید به موضوع مربوط به دختران جوان در متن جامعه دیده بشه، یعنی ما در چه جامعه زندگی می‌کنیم و چرا پدیده‌هایی در ایران به وجود میاد که شاید نظیرش در کشورهای دیگه، بسیکن در کشورهایی که دخترها اصلا از سطح آموزش خیلی بالایی برخوردارن ما نمیبینیم. اما در مورد دخترانی که ازدواج زود رسم میکنن، بیشتر در حوزه فقر، در حوزه کمبود امکانات و در حوزه عقب موندگی و توسعه نیافتگی بیشتر قابل بحث هستن و معمولا خودشون نیستن که تصمیم گیرنده هستن، این خانواده هاشون هستن که تصمیم میگیرن که چه نحو برخورد بکنن. اما در مورد دخترانی که به مدرسه میرن، به نظام آموزشی دسترسی دارن یا به دانشگاه میرن و پدیده های جدید به خصوص استفاده از مواد مخدر یا مشروبات الکلی و رواج شدید چنین پدیده هایی در بین اونها، این در واقع مدار برمیگرده به یک شکاف خیلی جدی که وجود داره امروز بین ذهنیت دخترها و وضعیتی که جامعه به دختر ایران تحمیل میکنه. در نتیجه ما شاهد شکل گرفتن فضاهای بسته هستیم که نه تنها خانواده ها برایش اشراف و کنترلی ندارن، بلکه هیچ کدوم از نهادهای رسمی هم نمیتونن به طور واقعی دخالتی داشته باشن. در نتیجه در این فضاهاست که استفاده از مواد مخدر، استفاده از مشروبات الکلی به شکل اغراق‌آمیز یا بقیه کارها یا رفتارهایی که این روزا در مطبوعات و رسانه ها صحبت میشه شکل میگیره، چون اونا با ذهنیت جدید یه دختر جوان در دنیای امروز دارن زندگی میکنن، در حالی که جامعه ایران اونا رو هول میده به طرف یه نوع زندگی زیرزمینی که درش همه اشکال نامتعارف رفتارهای جوانها میتونه شکل بگیره و در حقیقت ما شاهد یک فرهنگ زیرزمینی جوانها هستیم که جامعه قادر به دیدنشون نیست و زمانی فقط اونا رو میبینه که ما عواقب بسیار منفیشو میبینیم، مثلا مثل مرگ و میرهای ناشی از استفاده از مواد مخدر، بستری شدن در بیمارستان به خاطر افراد در خود استفاده مواد مخدر و مسائل شبیه همین.
آیه پیوندی، شما در واقع مسئولیت اصلی این ماجرا رو به عهده جامعه میدونید، در حالی که ما میبینیم در کشورهای دیگه از همون دوران ابتدایی مخصوصا دختر بچه ها و البته پسر بچه ها هم در معرض آموزش های جنسی قرار میگیرن برای کم کردن ارتباطات پر ریسک جنسی در آیندهشون و هم اطلاعات کامل و دقیق در مورد انواع مواد مخدر، انواع روانگردان ها و انواع مشروبات الکلی به دست میارن و به طور دقیق مطالعه میکنن در مورد آثار اونها بر بدنشون، اما هیچ کدوم از این موارد در سیستم آموزش پرورش جمهوری اسلامی ارائه نمیشه. این محدود کردن اطلاعات بچه ها و این در اختیار قرار ندادن دانشی که اونها بهش نیاز دارن، به نظر شما مسئولش وزارت آموزش پرورش نیست؟
ببین، وقتی من صحبت از جامعه میکنم، منظور من همه نهادهای رسمی به خصوص دستگاه آموزشی ایران هم هست، یعنی این فشارهایی که ازش صحبت میکنم در مورد زنان و دختران در ایران و در واقع فضای خاصی که برای اونها وجود داره و هول میده این دخترای جوان رو به سمت در واقع نوع زندگی زیرزمینی مخفی درون گروه های کوچک، همه اینها محصول این نظام بسته است که برای زنان در ایران وجود اومده. اما نقشی که وزارت آموزش پرورش میتونه بازی بکنه، خب همونجوری که شما میگین خیلی اساسی است، ولی مشکل آموزش ایران اینه که در حقیقت بر سر یه دوراهی است. از یه طرف اگه قرار بشه که در مورد برای مثال مصرف مشروبات الکلی یا مصرف مواد مخدر صحبت بکنه با بچه‌ها، به این معناست که این پدیده در جامعه ایران به طور گسترده وجود داره و به رسمیت شناختن این پدیده هست، بنابراین یه نوع اکراه داره از ورود به این بحث و همزمان در حقیقت به طور وسیع این پدیده وجود داره و میشه گفت تا حدودی وزارت آموزش و پرورش چشمش رو بر روی این پدیده می‌بنده. در نتیجه این تناقضی که ما در جامعه ایران امروز در زندگی می‌کنیم، یعنی طرف جوانان رو به طور گسترده داره زندگی هستن که نه نظام آموزشی می‌خواد بهش بپردازه و اصلا برایش اشراف داشته باشه و نه اون فضایی رو به وجود میاره که حتی این بحث‌ها از سر به خود بچه‌ها مطرح بشه. و در نتیجه این فقدان آموزش همراه میشه با این فقدان فضای دیالوگ باز و جدی با بچه‌ها.
آقای پیوندی، در مدارس اروپایی چطور با مسئله تجربه مواد مخدر توسط دانش آموزان روبرو میشن؟
در مدارس اروپایی هم روانپزشک و هم پزشکی در اختیار بچه‌ها هست که بتونن به راحتی در مورد مشکلاتشون حرف بزنن. حتی بچه‌هایی که در سنین کمتر رابطه جنسی میگیرن این امکان وجود دارن که بلافاصله مشاوره بهشون داده بشه و اونا بتونن از اون دانش لازم برای اینکه خودشون دفاع بکنن در مقابل انواع خطرات و بیماریایی که میتونه وجود داشته باشه، همه اینها در اختیار بچه‌هاست. برای اینکه یه دیالوگ باز وجود داره، هیچ تابویی وجود نداره و ترسی از اینکه از خودش و از مسائل خودش حرف بزنه با یک مشاور یا معلمین یا مسئول مدرسه وجود نداره. این دیالوگ در مدارس ایران اساسا وجود نداره. یعنی جامعه ما چه در بخش نهادهای رسمی چه در سطح خانواده و در رسانه‌ها این سنت و این تجربه و این در واقع پراتیک وجود نداره که با جوان‌ها ما وارد یک دیالوگ روشن، شفاف و سازنده بشیم و از خطرات به اونا صحبت بکنیم و نترسیم از این که تابوها رو در موردش بحث بکنیم. یعنی استفاده از مواد مخدر، داشتن رابطه جنسی، استفاده از مشروبات الکلی، در مورد همه اینا ما طوری عمل میکنیم که گویا هیچ چی وجود نداره، در حالی که همه چیز وجود داره و متاسفانه این زندگی زیرزمینی که بین جوان‌ها به وجود اومده و اونا تحمیل شده در عمل بهشون، راه رو برای همه کجروی‌ها، همه در واقع بیماری‌ها، همه رفتارهایی که بعضی موقع اصلا متعارف و معقول هم نیستن متاسفانه باز گذاشته.
با پایان گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی ساکن فرانسه، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. برنامه صدای دیگر رو علاوه بر این میتونید بر روی صفحه تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. نظرات، پیشنهادات خودتون رو هم میتونید از طریق شبکه تلگرام با ما در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.